आज व्यू 360 में यूक्रेन के पहली बार रूस की सरजमीन पर हमले और सरहदी इलाके पर कब्जे से रूस यूक्रेन जंग कैसे मुतासिर होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। यूक्रेन का कहना है कि उसकी फजाइया ने रूस में कर्सिक के इलाके का एक और अहम पुल तबाह कर दिया है। ये जुमे के बाद दूसरा अहम स्ट्रेटेजिक पुल है जिसे यूक्रेन की अफवाज ने तबाह किया है। 2022 के रूसी हमले से शुरू होने वाली इस जंग में दो हफ्ते पहले एक हैरान कन पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब यूक्रेन की तरफ से रूस के सरहदी इलाके कर्सिक पर कब्जे का दावा किया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहली बार है कि किसी दुश्मन फौज ने रूसी सरजमीन पर दरअंदाजी की है। यूक्रेन की फौज के एक साबिक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन की फौज की खुफिया मालूमात और अमेरिका के फ्राहम किए गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी फोर्सेस की पेशकदमी में एक अहम किरदार साबित करते नजर आए। जबकि यूक्रेन के सदर का कहना है कि यूक्रेन जिन इलाकों पर कब्जा कर रहा है उससे यहां एक बफर जोन बनाने का मौका मिलेगा जिससे रूस की फौज को इन इलाकों से यूक्रेन पर मजीद हमलों से रोकना मुमकिन हो सकेगा। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की कोशिश है कि वह मगरिब की पुष्पनाही से मुस्तकबिल में जंगबंदी के मुजाकरात में खुद को मजबूत पोजीशन में ला सके। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूक्रेन का रूसी इलाके पर कब्जा जंग की समत बदल सकता है और ये कि क्या अब जंगबंदी के इम्कान बढ़े हैं। यूक्रेन के फौजी हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव के नजदीक यूक्रेन की फजाइया के दफाई यूनिट रूस के फजाई हमलों का जवाब दे रहे हैं। ये फजाई हमले इतवार को कीव पर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद किए गए हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनकी फौज यूक्रेन की सरहद के साथ रूस के इलाके कर्सिक में अपने अहदाफ हासिल कर रही है और इस गैर मामूली फौजी कामयाबी के बाद अब उसकी फौज अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना रही है। दूसरी तरफ रूस ने खबरदार किया है कि इस इलाके में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल से जौहरी प्लांट खतरे में है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने कर्सिक के इलाके में 80 से ज्यादा बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया है। यूक्रेन के सदर के मुताबिक वो इस इलाके में जंगी बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि रूस के साथ जंगबंदी के मुजाकरात में उनकी पोजीशन बेहतर हो। जबकि रूस की तरफ से जारी किए गए आज के बयान में कहा गया है कि रूस कर्सिक के इलाके में दरअंदाजी के पेश नजर यूक्रेन से बात नहीं करेगा। और अगर हम ओवरऑल 2022 से अब तक देखते हैं रूस के हमले के बाद से जो पोजीशन इस वक्त बनी है तो अब पहली बार है कि ये जंग यूक्रेन से निकलकर रूस के इलाकों में शिफ्ट हुई है।
यूक्रेन की जंग अब महदूद नहीं रही। ये कहना था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, जिन्होंने अपने फौजी दस्तों के रूस के दूर दराज मगरबी हिस्से कर्स्क में दाखिल होने की तस्दीक की थी। और उसके अगले दिन यूक्रेन के आला कमांडर ने कर्स्क में एक मिलिट्री कमांड सेंटर खोलने का दावा भी किया।
रूसी दहशत गर्दों को जहां वो हैं, जहां से वो अपने हमले करते हैं वहां तबाह करना जायज है। रूसी फौजी हवाई अड्डे, रूसी हथियारों की नकलो हमल, हम देखेंगे कि ये अमन के लिए कितना मुफीद हो सकता है। अगर पुतिन को जंग जारी रखने की इतनी शदीद ख्वाहिश है तो रूस को अमन के लिए मजबूर करना पड़ेगा।
यूक्रेन के हमले की वजह से 100,000 रूसी शहरियों को अपने इलाकों से फरार होना पड़ा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इसके बायस फौज में भर्तियों में इजाफा हुआ है।
ऐसा लगता है कि दुश्मन मुस्तकबिल में मुजाकरात के लिए अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने का इरादा रखता है। हम उन लोगों से कैसे मुजाकरात कर सकते हैं जो शहरियों पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधाधुंध हमले करते हैं और जौहरी तवानाई की तनसीबात के लिए खतरात पैदा करने की कोशिशें करते हैं, आप उनसे क्या बात करेंगे?
इस हफ्ते व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा दोनों ने ही मॉस्को को ईरानी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक खबरदार किया था।
अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की मुंतकिली का अमल जारी रखता है तो हम एक तेज और सख्त रद्द अमल देने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे ख्याल में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के लिए ईरान की हमायत में ड्रामाई इजाफा करेगा। ईरानी हुकाम रूस को ड्रोन्स फराहम करने से इनकार करते आए हैं जबकि सबूत दुनिया के सामने वाजे हैं।
हाल ही में अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी से जब पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन को इस बात पर तशवीश है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अमरीका के फराहम करदा हथियार इस्तेमाल कर रहा है, इस पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया।
we're continuing to speak to our Ukrainian counterparts about these operations. I'll let them speak to their operations.
تجزیہ‌کاروں نے یوکرین کے اقدام کو حیران کن قرار دیتے ہوئے اسے ممکنہ طور پر ماسکو کو نیچا دکھانے کا ایک حربہ قرار دیا ہے.
میرے خیال میں یوکرین جنگ کو روسی شہریوں تک پہنچانا چاہتے تھے، روسی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس جنگ سے محفوظ نہیں ہیں، آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر محسوس کریں گے.
پوتن کی جانب سے جوابی اقدام کے منتظر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کی دراندازی کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی سرحد سے متصل ایک نیٹو ملک پر حملہ کر سکتا ہے.
ان کے پاس اب اس بات کا ثبوت ہے کہ یوکرینی جو مسلح ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ان کی تربیت اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اب وہ خود روس پر حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند روز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں.
گزشتہ چند دنوں میں کرسک کے رہائشیوں کو یہی احساس ہوا ہے. انیتا پاول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
یوکرین کے روس کے سرحدی علاقے پر حملے اور قبضے میں ایک بڑا کردار امریکہ اور نیٹو کی طرف سے دیے گئے اسلحے کا بھی سمجھا جا رہا ہے. مبصرین کے مطابق اس حملے میں مبینہ طور پر برطانیہ کی طرف سے دیے گئے ٹینکوں کی وجہ سے یوکرین کو بہت فائدہ ہوا ہے. برطانیہ ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے جنگ کے آغاز ہی میں یوکرین کو مغربی ساختہ ٹینک فراہم کیے تھے. 2023 میں برطانیہ نے روس کے شدید حملوں کے پیش نظر یوکرین کو 14 ٹینک دیے تھے. برطانوی وزارت دفاع کی طرف سے ان ٹینکوں کے یوکرین کی کرسک میں کاروائی میں استعمال کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا. روسی سرزمین پر یوکرین کی حالیہ پیش قدمی کے بعد سے روس کے اندر امریکہ اور اتحادیوں کی فراہم کردہ بکتر بند گاڑیاں بھی دیکھی گئی ہیں، جن میں امریکی بریڈلی اور سٹرائکر بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جرمن مارٹرز بھی شامل ہیں. کئی مرتبہ کی تاخیر کے بعد اس وقت یوکرین کو امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے ملنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یورپی اتحادیوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. ان طیاروں کی تعداد تو واضح نہیں ہے، لیکن اس سال میں تقریباً 20 طیارے یوکرین پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے.
F-16 طیارے جن کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا یوکرین کے آسمانوں تک پہنچ گئے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے 4 اگست کو شائع کی گئی یہ ویڈیو یوکرین کو F-16 ملنے کی پہلی باضابطہ تصدیق تھی. یہ یوکرین کی فضائیہ کے لیے ایک بڑا اپ گریڈ ہے جو اب تک صرف سوویت دور کے جنگی طیاروں پر مشتمل تھی. تاہم F-16 طیارے روسی سسٹمز کے مقابل نہیں آئیں گے، اور یورپ میں امریکی ایئر فورسز کے کمانڈر جنرل جیمز ہیکر کا کہنا ہے کہ ان سے میدان جنگ کی صورتحال میں فوری تبدیلی نہیں آئے گی.
یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ایک دم سے انہیں F-16 ملے اور اب وہ باہر جا کر فضائی سبقت حاصل کر لیں گے.
لیکن امریکی ایئر فورس کے ریٹائرڈ کرنل جیفری فشر کہتے ہیں کہ F-16 اعلیٰ مہارتوں سے لیس طیارے ہیں اور ان کے استعمال سے فرق پڑے گا.
جب بات 12, 24, اور 36 کی ہو تو یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ اب آپ وہ مشن سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں یوکرین واقعی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہے فضائی برتری، اپنے علاقے کے اوپر فضاؤں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہونا، اور پھر روسی افواج کے اوپر فضائی طاقت کی برتری کا اظہار.
مغربی اتحادیوں نے یوکرین کو 65 F-16 طیارے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ایک اور چیلنج تربیت یافتہ یوکرینین پائلٹس کی کمی کا ہے. سابق F-16 پائلٹ ڈین ہیمٹن کہتے ہیں کہ ایک ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ سابق مغربی F-16 پائلٹس کو یوکرین کے لیے طیارے اڑانے کی دعوت دی جائے.
That's where people like me come in.
اور یہی میرے جیسے لوگوں کا کردار آتا ہے. اگر رکاوٹیں دور کر دی جائیں تو اس سے ہمارے رضاکارانہ طور پر یوکرین کو مدد دینے کا موقع ملے گا، پھر ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں.
فی الوقت یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ F-16 طیارے روسی میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف یوکرین کی حفاظت میں مدد دیں گے. ماریا پروس کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
پروفیسر آمنہ محمود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے منسلک ہیں، ان سے روس یوکرین جنگ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. پروفیسر آمنہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یوکرین کے روسی سرحد کے اندر حملے اور اس کی کامیابیاں کیا جنگ کے کیلکولس میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تبدیلی تو ابھی شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ہم رپورٹ دیکھ رہے تھے اس کے مطابق یہ جو F-16 دیے گئے ہیں اس کو مٹیریلائز ہونے میں اور یوکرین کی جو فضائیہ ہے اس کو اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے میں کہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کچھ وقت لگے گا. लेकिन बहरहाल जो पहले सिर्फ वन साइडेड जंग हमें नजर आ रही थी और यूक्रेन का जो बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, उनका बहुत ज्यादा एरिया रूस ने ऑक्यूपाई कर लिया, मेरा ख्याल है कि इससे वो हॉल्ट हो जाएगा और स्लो हो जाएगा और जो वॉर बिल्कुल वन साइडेड हमें नजर आ रही थी वो नहीं रहे।
तो चीन और रूस ने हाल ही में मुश्तरका जंगी मशकें की हैं, चीन का क्या रोल है अब तक और क्या ये बढ़ सकता है आने वाले दिनों में?
देखिए, चीन जो है वो कभी भी काइनेटिक वॉर में इंटरफेयर नहीं करता और वो हमेशा बैक ऑफ द सीन ही रहता है। अगर चीन से ज्यादा तो यही की जा सकती है कि वो रशिया को मॉरल सपोर्ट दे और उनको अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सके, उनको कोई हथियार और एक्सपर्टीज फराहम कर सके। अपेरेंटली तो हमने नहीं देखा कि दुनिया में कहीं पे भी चीन ने कोई काइनेटिक सपोर्ट दी हो सवाए एक दो मौक़ों के, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि रशिया को ऐसा सच उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मशकें जो हैं, एक तो वो रूटीन का हिस्सा हैं, दूसरे ये कि दैट मे बी अ शो ऑफ पावर और रशिया की तरफ से भी ये इस बात का इजहार हो सकता है कि अब वो दोनों एक साथ यानी कि मोनोलिथिक हैं, रशिया और चाइना, और उनकी पॉलिसी और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो एक साथ चलेगी, ताकि मगरबी जो इत्तेहादी हैं सब जो नेटो के ममालिक हैं उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि अगर वॉर रशिया के कैस्ट एक्सपेंड होगी तो मे बी चीन भी उसको ज्वाइन कर सकता है।
तो यूक्रेन के सदर का ये कहना है कि रूसी अफवाज रूस की रियासत और उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाला जो नुकसान है, हर वो नुकसान इस जंग को फैलने से जो रोकने में मदद कर सकता है, तो क्या ऐसी आपको लगता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है वो यूक्रेन की इस तवक्को के अकॉर्डिंगली बनती है?
देखिए, यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको मगरबी इत्तेहादी सपोर्ट करें और नेटो की सपोर्ट की उसको बहुत ज़रूरत है। ना सिर्फ उसको पोटेंशियल और स्ट्रेटजिक सपोर्ट की ज़रूरत है जो हथियारों की शक्ल में हो सकती है या एक्सपर्टीज की शक्ल में हो सकती है, बल्कि कहीं पे उनको काइनेटिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जिससे नेटो इस वक्त तक तो अवॉइड ही कर रहा है, और नेटो बराह रास्त जंग में शामिल नहीं हो सकता और ये प्रॉक्सी के तौर पे वॉर हो रही है। लेकिन जो यूक्रेन है, कम से कम उनकी उम्मीद इस पे ज़रूर है कि जिस वक्त यूक्रेन का क्राइसिस बहुत बढ़ जाएगा तो उसके मगरबी साथी उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सपोर्ट काफ़ी है कि जो जदीद हथियार और ख़ासतौर पर जो आपने F-16 का जिक्र किया वो जो दिए जा रहे हैं, इसलिए कि जो यूक्रेन की जो फ़ज़ाइया है वो बड़ी प्रिमिटिव सी थी और उसकी ज़्यादा डिपेंडेंस उन्हीं हथियारों पे थी जो रशिया के ज़माने से उनके पास थे। तो जो ज़ेलेंस्की साहब ने पिछली दफ़ा दौरा किया यूरोप का और उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी डील जो साइन की, उससे उनकी उम्मीद बड़ी ज़्यादा बढ़ गई और कि ये हथियार उनको मिलेंगे, और जब उनकी डिलीवरी अब शुरू हुई है जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा, तो मुझे लगता है कि वॉर की जो स्ट्रेंथ है वो अब वन साइडेड से बोथ साइड पर चली जाएगी, और यूक्रेन की जो रशिया के इलाके के अंदर इन्वेजन है उससे हमें लग रहा है कि इससे यूक्रेन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया।
तो क्या असलहे के इस्तेमाल के बारे में इत्तेहादियों की पॉलिसी में कोई फर्क आया है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमले में बरतानवी टैंकों के इस्तेमाल की खबरें तो आ रही हैं?
देखिए, जो असले का इस्तेमाल है वो तो है ही इसलिए, और उनको जंग के ज़माने में दिए ही इसलिए गए हैं, और मेरा ख्याल है कि मगरिब इसमें बिल्कुल भी कोई हिपोक्रेसी नहीं कर रहा, बल्कि जो जब दौरा हुआ बहुत सारे ममालिक का, फ्रांस का, बरतानिया का, जर्मनी का और फिर यूएस का, तो उसमें सबको ये सब ने उनको ये ना सिर्फ यकीन दिलाया, बड़ी डील साइन की जिसमें से कुछ एड्स में थी और कुछ असले की सेल थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मगरिब कोई पोशीदा रख रहा है कि हम असला इनको दे रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से यूक्रेन की आज़ादी की जंग है और उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो खुद उस वॉर में शामिल नहीं है, और अभी भी आप देखिए कि जो F-16 के पायलट्स की ऑफर की जा रही है तो F-16 को विद पायलट नहीं दिया गया, अदरवाइज तो पायलट भी दिया जा सकता है।
जी जी प्रोफेसर, एक चीज़ जो आपने जिक्र किया कि जिस तरह से इसमें पोशीदा नहीं रखा गया मगरब की तरफ से इस असले को, वो बात तो सही है, लेकिन उसमें ये भी कंडीशंस थी कि वो सिर्फ डिफेंस के लिए दिए गए हैं यूक्रेन की हदूद के अंदर, लेकिन अब अगर वो किसी ऑफेंसिव में यूज़ होते हैं तो उस बारे में क्या पॉलिसी चेंज हुई है मगरबी ममालिक की?
देखिए, ऑफेंस जो है वो सिर्फ इसको ये नहीं कहते कि आपने जो खुद से हमला किया है, बल्कि ये सेल्फ डिफेंस में जिस वक्त ऑफेंस किया जाता है तो इसको हम आईआर में प्रीएम्प्टिव वॉर कहते हैं। तो क्योंकि अभी तक वॉर जो है वो यूक्रेन के इलाके के अंदर लड़ी जा रही थी, तो उसका जवाब देने के लिए अगर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है इन टैंकों को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो डिफेंस से बाहर जा रहा है। इनफैक्ट वो अपना डिफेंस ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो वॉर 2-2.5 साल हो गए हैं मुसलत है, तो अब उसके बाद अगर वो अपनी सरहद से बाहर निकल के अपना दिफा करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिसी चेंज में शामिल।
तो आपके ख्याल में ये प्रीएम्प्टिव वॉर जो है ये डिफेंस में ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आमना, आप हमारे साथ थी और रूस यूक्रेन जंग के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर हमें अपना तजिया दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के तजयकार जॉर्ज ब्रूस ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि यूक्रेनी एक तवील अरसे से रूसी हवाई अड्डों को निशाना बनाते आए हैं। अब जबकि किर्सिक मुहिम जारी है, इस फौजी मुहिम को नुकसानदेह रूसी हवाई अड्डों की वजह से फायदा होगा, क्योंकि हवाई अड्डों को नुकसान से उनकी एक वक्त में तैयारों के इकट्ठे परवाज करने की शरह मुतासर होती है। जॉर्ज का कहना है कि फिलहाल ये वाजह नहीं है कि यूक्रेन का रूसी सरजमीन के अंदर दाखिल होने का मकसद है क्या।
मैं ये कहूंगा कि ये वाज़े तौर पर एक छापा नहीं है। छापे का मकसद कार्रवाई करके वापस आना होता है। यूक्रेनी ऐसा नहीं कर रहे। हमने देखा कि यूक्रेन आर्टिलरी जैसे M777 हवित्सर कर्स के अंदर लाए हैं। हमने यूक्रेनी दस्तों को कर्स के काफी अंदर तक घुसते देखा है। हम इस तरह की रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं कि यूक्रेनी मोर्चे खोद रहे हैं और किलाबंदी कर रहे हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ जाहिर करती है कि ये सिर्फ एक छापा मार कार्रवाई नहीं।
These sort of activities are not consistent with a raid. I was astonished that it took Putin multiple days to actually formulate a response.
मैं बहुत हैरान हूं कि पुतिन को किसी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में कई दिन लगे। मैं और भी ज्यादा हैरान हूं कि उसने जंग का ऐलान नहीं किया और मार्शल लॉ नाफिस नहीं किया। जो कुछ उन्होंने किया, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी कि उन्होंने FBS की क्यादत में इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन का मंसूबा बनाया। मैं समझने से कासिर हूँ कि FBS जो अंदरूनी सिक्योरिटी का इदारा है कैसे फौज के मुख्तलिफ शोबों को यकजा करेगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि रूसी कैसे यूक्रेन की तरफ से इतने बड़े ऑपरेशन से निमट सकेंगे।
डीलिंग विद दिस मेजर यूक्रेनियन ऑपरेशन।
रूस यूक्रेन जंग के महाज पर इस बड़ी पेशरफ्त के बारे में मजीद बात करते हैं प्रोफेसर हुसैन शहीद सोहरवर्दी से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर के इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अमरीकी तजियाकार जैसा कह रहे हैं कि शायद रूस के लिए यूक्रेन का यह हमला हैरान कुन और अचानक था, क्या जाहिर करता है यह हमला आपकी नजर में?
देखिए, इससे पहले जो बातचीत हो रही थी ना, जो जॉर्ज ब्रूस जो बता रहे हैं, ये बहुत हैरानकुन बात है। असल में ये कोई हैरानकुन हमला मेरे ख्याल में उस लिहाज से नहीं है। उसकी वजह ये है कि यूक्रेनी फौजें जो हैं वो अपने इलाके में लड़ती रही हैं, और अब ये एक वक्त का तकाजा था कि वो अब रूस के इलाके में जाकर जंग लड़ते, एक बात। दूसरी बात यह कि अब उनके पास मगरबी जो वेपन है वो भरपूर आ गया, और ख़ास तौर से ब्रिटिश टैंक जो हैं वो उनके पास मौजूद थे, तो वो चाहती हैं कि अपनी बार्गेनिंग पोजिशन को जो है वो मजबूत कर लें। उसके लिए इस तरीके का हमला करना वक्त का तकाजा था, क्योंकि देखें इस वक्त जो है यूक्रेनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमन की बातचीत हो, लेकिन वो अमन की बातचीत इतना ज़्यादा हो रही है कि यूक्रेनी जो भी बात कर रहे हैं उसको उनकी कमज़ोरी लिया जा रहा है। तो उस कमज़ोरी को ओवरकम करने के लिए उन्हें चाहिए था कि इस वक्त कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हमला करते जिससे कि रूस जो है उसको एक ज़बरदस्त नुकसान पहुँचता, और वो नुकसान पहुँचा चुके हैं। तो वक्ती तौर पर जो भी ये जो हमला हुआ है उससे जो फ़ायदे निकल रहे हैं वो यूक्रेन के हक में जा रहे हैं, उनकी बार्गेनिंग पोजिशन भी बढ़ रही है, रूसी जो है अब उनको सीरियस भी लेने लग जाएंगे, और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि वो मगरबी असला जो आया है उसका इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आपको मालूम है कि जंग जब भी होती है ना, एक चीज तो वाजे है, जंग में दोनों साइड का असला टेस्ट हो रहा होता है, जिसका बेहतरीन और पायदार असला होगा वो जंग जीत जाएगा। और ये चीज जो काफी अरसे से यूक्रेन मांग रहा था मगरब से असला, वो मिल नहीं रहा था, अब चूंकि पहुंच गया है तो वो भरपूर अपने जो है नाखून और दांत दिखाएंगे, और वो उस तरीके से दुश्मन के दांत इकट्ठे करेंगे।
तो रूस का ये कहना, आज ही स्टेटमेंट आया जो कि जिसमें क्लियरली कहा गया कि वो सिर्फ इस वजह से जो स्पेस लेना चाह रहा है, इस हमले की वजह से जो यूक्रेन स्पेस लेना चाह रहा है और बात करना चाह रहा है, सिर्फ इसकी बुनियाद पर बात नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ, कितनी जान है स्टेटमेंट में?
دیکھیے یہ تو بات یہ تو اس طرح کے ریٹورکس تو بہت آتے رہیں گے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جاری ہو چکی ہے, جنگ شروع ہو چکی ہے, جس کو جتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ اتنا زیادہ یا تو امفیٹیکلی جواب دے گا حملے کا, یا پھر یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا. ہمیں یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. روس پچھلے 2.5 سال سے زبردست قسم کی باتیں کر رہا ہے, بتا بھی رہا ہے کہ وہ حملے کر رہا ہے, لیکن وہ ابھی تک اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر بات چیت مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہو. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ روس بھی چاہتے کہ جنگ طویل ہو. جہاں تک یوکرینینز کی بات ہے, ان کے اوپر تو حملہ ہوا ہے, وہ تو اگر اپنا دفاع کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اپنے دفاع کے لیے اگر وہ کسی اٹیک میں جا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ان کے لیے تو دونوں طرح سے جو ہے ساری دنیا جو ہے ان کو ایک مورل وکٹر کے طور پر ہی لے گی. روس کا کیا جواب, کیا رسپانس ہے, یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. اور ابھی تک وہ ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے کی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں.
تو یہی شاید وجہ ہے کہ ابھی تک روس جو ہے وہ اس علاقے میں کوئی خاطر خواہ جوابی کاروائی بھی نہیں کر سکا. اس حملے کے بعد روس کے اندر عوامی سطح پر کس طرح کے رد عمل کی توقع ہے آپ کو؟
دیکھیے ابھی تک جو میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر چکا روس میں, تو وہاں پر عوامی رد عمل تو بہت سخت ہے. لوگ جو ہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوکرین جیسا ملک ملازمہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ روسی یوکرین کو بڑا کمزور سمجھتے رہے ہیں, وہ اتنا اندر تک آ کر جو ہے اس نے حملہ کیا ہے. تو عوام کے تو تاثرات یہ ہیں. جہاں تک دوسری بات آپ ادھر سے دیکھ لیجئے کہ ان کے لیڈر کی یعنی ولادیمیر پوتن کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک انتہائی سخت مزاج کا انسان ہے. میں یہ جو جتنا لیٹ ہو رہا ہے ان کا جواب, میں اس سے اتنا ہی زیادہ ڈر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ لیٹ ہوگا لیکن بہت ہی سخت قسم کا ان کا جواب آئے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے, اس کی وجہ ولادیمیر پوتن کا جو ایز اے پرسن جو جس طریقے سے وہ یوکرینین کو کمزور دیکھتا ہے, ایز اے پرسن وہ جس طریقے سے سخت مزاج آدمی ہے, وہ اس کا بھرپور بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جنگ بہت زیادہ سخت شکل اختیار کرنے لگ جائے گی.
تو اس میں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ روسی صدر پوتن جو ہیں ان کے امیج کو گلوبلی اور لوکلی نقصان پہنچا ہے؟
اس حملے سے ان کے امیج کو اس لیے نقصان پہنچا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ یوکرین نے اتنا بڑا حملہ کر دیا روس کے اوپر, اس کے علاقے میں داخل ہو گیا. روسی فوج نے اس وقت تک گارڈ کیوں نہیں کیا تھا, اور کیوں نہ وہ اس کو کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ ابھی تک کر دیتے, وہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے ولادیمیر پوٹن کی جو پوزیشن ہے واقعی اس کو دھچکا لگا ہے.
سو امریکہ اور اتحادیوں کے اسلحے کا کتنا بڑا کردار ہے؟ آپ نے شروع میں کہا کہ اس سے پہلے وعدے کیے جا رہے تھے, اب ملنا شروع ہو گیا, لیکن اس حملے اور قبضے میں آپ کو لگتا ہے کہ اسپیسیفکلی امریکہ اور اتحادیوں کا دیا ہوا اسلحہ یوز ہوا ہے؟ برطانوی ٹینک کی خبریں تو ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی اس زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں اس کی.
دیکھیے اس وقت کے لحاظ سے جبکہ میں اور اسد آپ بات کر رہے ہیں, مغرب کا اسلحہ بھرپور طریقے سے وہاں پہنچ چکا ہے. F-16s کی جہاں تک بات ہے, اس کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت پہنچنے والی ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی کامیابی سے جو یوکرینی فوج ہے اور اس کی جو عوام ہے ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کامیابی ہے در حقیقت یہ کامیابی وہ مغربی اسلحے کی ہے جو کہ ان کو اب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر جنگ میں اصل بات ہے دونوں کا جو ہے اسلحہ, جس کا زیادہ مضبوط اور پائیدار اسلحہ ہوگا وہ جیت جائے گا. اس وقت ابھی تک جو جنگ ہو رہی تھی یوکرین روس میں وہ ایک ہی طرح کا اسلحہ تھا دونوں طرف سے, لیکن یوکرینینز کی لیکن روسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور زیادہ بڑے لحاظ سے وہ حملہ کر رہے تھے تو وہ جیت جاتے تھے. اب جو اسلحہ آ رہا ہے مغرب کی طرف سے وہ بہت کمال کا ہے اور وہ ڈینٹ ڈال دے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ مغربی اسلحہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو, کوئی نہ کوئی امن کی بات چیت شروع کر دی جائے, ادروائز یہ معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے. ایک بات, دوسری بات, امن کا جو 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 جو, جو پرچم ہے وہ بہت سر نگو رہے ہو جائے گا. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ اس سے روس کو بہت نقصان ہونے والا ہے. F-16 ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب آپ کو یاد ہے نا افغان وار ہوئی تھی تو اس میں سٹرنگر میزائل دے دیے گئے تھے مجاہدین کو, اور اس سے افغانستان
جس نے پورا پاسا پلٹ دیا تھا. پروفیسر, اس پہ ہم کسی اور نشست میں تسلی سے پھر سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو پاوس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. در برنامه روایت امروز کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان به مناسبت روز جهانی رساندن کمک های بشر دوستانه خواهان ختم حملات بر غیر نظامیان، امداد رسانان و زیرساخت های مورد نیاز شد. مقام های آلمان می گویند که پرونده پناهجویی افغان هایی را که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. و 20 دانشجوی دختر که در افغانستان از تحصیل محروم بودند برای ادامه تحصیل در بخش طب در هفته جاری به اسکاتلند خواهند رفت. محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، امیدوارم که خوب باشین. ممنون و سپاس که برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را تاکنون دنبال کردین و بیننده و شنونده برنامه کنونی نیز باقی ماندین. موضوع برنامه امروز را به اظهارات ملل متحد اختصاص داده. ملل متحد عدم حضور زنان امداد رسان در افغانستان را مرتبط با برخی آزمون های تازه در عرصه رساندن کمک های بشری به افغانستان خوانده. مهمان برنامه خانم راحله کبیر خواهند بود، فعال حقوق زن. ولی قبل از اینکه بپردازیم به موضوع مورد بحث در برنامه، توجه تنو با چند سرخط خبر از افغانستان مبذول می‌دارم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان با مناسبت روز جهانی رساندن کمک‌های بشری در صفحه اکس خود نوشته است که تلفات درگیری‌های مسلحانه بر علاوه از این که وحشتناک است، نیاز به کمک را بیشتر ساخته است. این اداره ملل متحد با مناسبت روز خوان ختم این روز خوان ختم این حملات بر غیر نظامیان، امدادرسانان و زیرساخت‌های مورد نیاز شد. مقام های آلمان می گویند که دوسیه پناهندگی افغانهایی را که برای رخصتی به افغانستان رفتن ممکن با خطر لغو مواجه گردد. برخی از اعضای پارلمان آلمان گفتند که پناهجویان افغان با آسانی به افغانستان سفر می کنند، در حالی که بیشترشان در پرونده های پناهجویی خود ادعا کردند که در افغانستان با خطر و تهدید روبرو هستند. در کشورهای اروپایی معمولاً ماهای جولای آگست رخصتی تابستانی به شمار می رود و مردم در این ماه با خانواده های خود به سفر می روند و حال این موضوع باعث شده است تا برخی از پناهجویان افغان رفتن به افغانستان را تحت قرار دهند. 20 دانشجوی دختر افغان که در افغانستان از تحصیل محروم بودند برای ادامه تحصیل در بخش طب در هفته جاری به اسکاتلند می روند. رسانه برتانوی سنده تایمز و روز یکشنبه گزارش داد که این دختران از ماها به این سو در پاکستان در انتظار دریافت ویزه مخصوص برتانیا بودند. ترکشنده ملل متحد می گوید که عدم حضور زنان در پروسه امدادرسانی در افغانستان باعث شده است تا آزمون‌های تازه فرارای پروسه امدادرسانی با مردم در افغانستان رونما گردد. خانم راحله یار فعال حقوق ببخشید راحله کبیر فعال حقوق زن با ما خواهند بود. ولی قبل از اینکه بپردازیم به نظریات خانم کبیر، گزارش داریم روی این نظریه ملل متحد با واکنش‌ها با او توجه شما را به اون مبذول می‌داریم و باز با بحث گسترده‌تر این موضوع با مهمان برنامه خواهیم بود.
در روز جهانی کارکنان نهادهای بشری، اندری کارتواتی، معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد با نشر پیام تصویری در شبکه ایکس گفت که سال گذشته صدها امدادرسان بشری در سراسر جهان هنگام ارائه کمک جان باختند یا زخمی شدند.
افغانستان برای مدت طولانی یکی از خطرناکترین مکانها برای ارائه دهندگان کمک های بشر دوستانه بوده است، در حالی که جنگ در این کشور در سال 2021 به پایان رسیده. به دلیل وضع محدودیت های بر زنان افغان، مشارکت زنان و دختران در زندگی عادی محدود شده است که آنان را با آزمون های جدید مواجه کرده است.
این مقام بلندپایه ملل متحد گفته است که برای رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان، زنان افغان اهمیت ستون فقرات را دارند. او گفته است که با وجود تهدیدها و چالش‌های موجود در این کشور، زنان افغانستان برای کمک به نیازمندان هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند. سازمان ملل متحد تعداد حملات تازه به امدادگران در افغانستان را در جریان سال روان میلادی نشر، اما سازمان جهانی صحت پیش از این گزارش داده بود که از جنوری تا جون 2024 دو رویداد را در افغانستان ثبت کرده که بر 8 مرکز صحی تأثیر گذاشته است. ائتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه و دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر گزارشی در ماه جون امسال گفت که موارد بازداشت و توقیف کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دو برابر شده است. بر بنیاد این گزارش از میان 109 واقعی ثبت شده 80 درصد آن توسط نیروهای پلیس و استخبارات حکومت طالبان صورت گرفته است. به گفته این ائتلاف با افزایش اعمال محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان، دسترسی آنان به خدمات ابتدایی به شمول خدمات صحی محدود شده و مشکلات زیادی را در این بخش به بار آورده است. راحل کبیر مدافع حقوق زنان میگوید که با توجه به جامعه سنتی افغانستان که زنان مشکلاتشان را با کارمندان زن بهتر مطرح و حل می کنند، نبود کارمندان زن تأثیرات منفی بزرگی بر امر امدادرسانی به نیازمندان واقعی داشته است.
در نبود کارمندان زن، زن در ملل متحد و مؤسسات ملل متحد، زنان نمیتونن که بین این خدمات و این کمک ها دسترسی داشته باشن و این کمک ها و خدمات در عرصه های مختلف از صحت و آموزش گرفته تا مسائل حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، مسائل زراعت و کمک های اضطراری و وضعیت ضرورت به کمک های عاجل غذایی و همچنان در آلات آفات طبیعی مثل سیلاب و زلزله، در این وقت زنان میتونن بهتر به زنان کمک بکنن.
در همین حال 413 نهاد و سازمان امدادرسان بشری از سراسر جهان در نامه‌ای سرگشاده به اعضای سازمان ملل متحد خواستار محافظت از غیرنظامیان به شمول کارمندانشان شدند. تا به حال طالبان در مورد این اظهارات نهادهای امدادرسان بشری جهانی واکنشی نشان ندادند، اما در گذشته حکومت طالبان هر گونه ممنوعیت بر فعالیت زنان را مطابق احکام اسلامی اعلام کردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
خانم راحله کویر را داریم با بحث بیشتر روی موضوع. خانم کویر سلام و سپاس از وقتتان، ممنون از اینکه دعوت ما را به برنامه پذیرفتین. ما واکنش شما را در گزارش هم داشتیم روی از اینکه چرا حضور امدادرسان‌های زن در کشور مثل افغانستان که یک کشور سنتی است و حتی در اکثر نقاط از او بردن زنا حتی نزد دکتر مرد با وجود امراضی که دارن هم از او جلوگیری صورت میگیره مهم است. طالبان تا حال اجازه کار به امدادگران زن را ندادن و سوی اجازه هم نمیتن که زنها به مراکز دیگه و نزد مردا برای برطرف سازی مشکلات خود به خصوص در قبال دریافت امداد یا مشکلات دیگه رجوع کنن. با نظر شما، البته اگر شما ابتدا معلوماتی دارین در قبال از اینکه به چه تعداد امدادگر زن در گذشته برای ملل متحد کار میکرد و با نظر شما توقف کار این زنها در کدام بخش ها و سکتورها صدمات بسیار بزرگی را به زنها در افغانستان وارد میاره؟
سلام به شما خانم روزبه و همچنان همه شنوندگان و بینندگان شما. در قدم اول البته تعداد زنانی که در ملل متحد کار میکرد در زمانی که ما بودم میتونم بگویم که 45 تا 50 فیصد کارمندان زن در اون بخشایی که ما کار کردم یا با اونا همکاری داشتم در اونجا کارمندان زن وجود داشتن و همکاری میکردن و البته او هم در سطوح مختلف، چه در سطح تصمیم گیری ها و ساختن پالیسی ها و استراتژی و چه در سطح سطوح محلی که مستقیم با مردم در تماس بودن. و عمده ترین بخش هایی را که ملل متحد کار میکنن و نبود زنان در اونجا میتونه یک تأثیر بسیار منفی روی جامعه داشته باشه، در بخش صحت و همچنان در بخش پروتکشن یا محافظت اطفال، در موضوع محافظت زنان، در موضوع خشونت علیه زنان و موضوعاتی که در ارتباط با معزل زنان است و همچنان به خصوص در حالات اضطراری و در زمانی که آفات طبیعی به صورت دفعتن واقع میشه و مردم و خانواده ها و بخصوص زنان و اطفال و کمک های عاجل و اضطراری ضرورت دارن، مثلا سیلاب و زلزله که ما متاسفانه شاهد همچه آفات طبیعی در مدت در سال گذشته و در مدت چند سال بودیم. بنان در این دوران چون زنان در بحث کارمندان ملل متحد نمیتونن که اونا در کار خود حاضر باشن و عملا در ساحه به زنان کمک کنن، بناهن در قدم اول باز هم خود زن هاست که متاسفانه از نبود کارمندان زن اونا مستفید نمیشن و متاسفانه باز هم آسیب چی از متوجه می زنان است. مثلا در موضوع عرضه خدمات صحی، کمک های صحی و مسائل اضطراری به خصوص زنان حامله و شیرده که به کمک های عاجل در زمان اضطرار در حالات اضطراری نیاز دارند، در این زمان متاسفانه که بازم بیشترین آسیب و صدمات که ناشی از عدم دسترسی به خدمات صحی و یا عدم دسترسی به کمک های اضطراری است، زنان متاسفانه متوجه زنان می باشند.
بله، خب ملل متحد مکررن این تصمیم طالبا را به ممنوع سازی کار زنان در ادارات خود تقبیح کرده، ولی امداد ملل متحد ادامه داره بر افغانستان و فشار فراتر از او بر روی طالب ها وارد نیامده تا هرچه زودتر امکان فراهم آوری و امکان اجازه کار را به زنان بدن، چرا که طوری که شما گفتین زنان تنها کسایی هستند که میتونن در فاجعه های مثل زلزله و یا آفات طبیعی به وضعیت زنای دیگر رسیدگی کنن. ولی جالب است که حتی حکومت طالب ها در وقتی که برخی تلفات رونما شده بود ناشی از این زلزله، حتی اجساد زنا را هم گفته بودن که اونا را نگه دارن، ابتدا باید اجساد مردها غسل داده بشه. به نظر شما چه کار را ملل متحد کرده میتونه که برای زنها و خصوص اونا مسائل خانوادگی اطفال به دوش از اوناست در وقت فاجعات و واقعات طبیعی، تا بتونه بر حکومت طالبا فشار بیاره تا هرچی زودتر امکان کار زنان را و حال در عرصه مطالعه تازه هم که صورت گرفته که آزمون‌های بیشتره را باعث شده در پروسه امدادرسانی این برطرف شود؟ شما فکر میکنید ملل متحد کار کافی را روی موضوع با آوردن فشار به طالب انجام داده یا خیر؟
تا جایی که ما شاهد مذاکرات ملل متحد با طالبا بودیم، به نظر ما با او صورتی که باید یک فشار به طالبا وارد شود، تا آل را همچون یک قدم جدی از طرف ملل متحد در مقابل طالبا گذاشته نشده و ما امیدوار هستیم که ملل متحد جدیتر در این مسئله اقدام بکنند، بخاطر از اینکه افغانستان در یک بحران جدی و شدید به سر میبره و شدیدا نیازمند کمک های ملل متحد است. مردم افغانستان و افغانستان در این مرحله بدون داشتن یک حکومت و یک سیستم که بتانه اونا از خدمات مستفید شوند، فقط یگانه منبعی که میتونن این خدمات و کمک ها به مردم افغانستان برسن ملل متحد است. و وقتی که زنان در این کمک ها حضور نداشته باشن یا باعث یک کارمند نتونن کار بکنن، طبیعی است که اما قسمی که نصف نفوس جامعه از تمامی حقوق خود محروم شدن، متاسفانه از اما کمک های حداقل بشری که برای بقا و زندگی ضرورت است، از او هم به بهره میشن. بنابراین ملل متحد بسیار ضرور است که مذاکرات را که با طالبا داره او را تشدید ببخشه و طبعا که موضوع زنان و دوباره شروع کار زنان در یا حق داشتن شغل و کار کردن در اولویت اجندای خود در مذاکرات با طالبان قرار بدن. و ما مطمئن هستم که اگر ملل متحد این مسئله را جدیتر با طالبا در پیش بگیرن، حتما یک راه حل پیدا میشه و از طرف دیگر هم مذاکرات صلح ملل متحد که از سال گذشته به این طرف بعد از امو راپور یا گزارش اسسمنت ملل متحد روی دست گرفته شد، این هم بسیار زود به کندی پیش میره، گرچه امیدوار هستیم امیدواری های برش وجود داره که بتانه در آینده با مشکل افغانستان یک راه حل پیدا بکنه. ولی ما امیدوار هستیم که نمی مذاکرات هم جدی باید پیگیری شود و یکی از شرایطی که در این مذاکرات وجود داره مسئله ایست که زنان دوباره اما حقوق را که دارن به اون وضعیت برگردن که از جمله مسئله کار کردن است. و این امیدواری ما بیشتر به این است که ملل متحد یا از ملل متحد می خواهیم که این مذاکرات و قدم های این مذاکرات جدی تر بردارن و این معضله بسیار مهمه به صورت جدی با طالبان باید در میان بگذارن که برای که طالبان هم شرایط دارن و باید که ملل متحد این موضوع را پیش بکنن که تا ای که یا پیگیری بکنن با طالبان تا بتانه که طالبان در به اصطلاح مجبور بسازه که به این خواستن بده و این موضوع است که سرنوشت نصف جمعیت افغانستان به او وابسته است و متاسفانه که زنان افغانستان امروز نه تنها از حقوق خود محروم شدند بلکه حتی از ابتدایی‌ترین کمک‌های بشردوستانه هم به دلیل فقدان یا عدم موجودیت یا عدم حضور زنان بایست کارمندان در ملل متحد و نه تنها ملل متحد بلکه تمام مؤسسات بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی داخلی اینا زنان افغانستان متاسفانه از این بابت صدمات دیگر را هم متحمل میشن.
بله خب عمدتاً دلیل از اینکه ملل متحد به افغانستان کمک میکنه برای فقر زدایی است. وضعیت فقر در افغانستان بیداد میکنه، مردم اکثرا با یک وعده غذا روز خود را سپری میکنن و ما در افغانستان طوری که شما گفتین نیمی از جمعیت زن است و در اون زنای هم هستن که ناناور خانواده خود هستن، تنها زنی هستن که درآمد داشتن برای خانواده خود و حال به دلیل از اینکه کار هم برای زنان نیست اینا بیکار ماندن و خانواده هایشان هم متاسفانه تمویل کننده مالی را نداره تا از موضوعات اقتصادی از اونا اطمینان حاصل شود. به نظر شما ملل متحد نمیتونه که برخی از این امدادها را شرایط را بر از او تعیین کنه تا اگر حداقل کارمند زن وجود نداره این امداد مستقیم به دست زنایی برسه که تنها ناناور خانواده خود هستن و فکر میکنیم پروسه امداد رسانی ملل متحد حال با عدم حضور زنا به شکل درست جریان داره یا خیر؟ آیا امداد به افراد واجد شرایط میرسه یا نه؟
خب در اینجا ملل متحد برای کمک‌های خود داره و یکی موضوع دسترسی مردم است که آیا مردم و خصوص زنان به این کمک ها دسترسی دارن. یعنی یکی در سیستم ملل متحد خب کمک ها در بخش های مختلف و سکتر های مختلف است، اما اولویتی که در او است موضوع فقر یکی از اولویت های بسیار اساسی است و همچنان در اهداف انکشافی ملل متحد مسئله فقر اولین یا فقر زدایی اولین گول یا هدف آن می باشه. بنان در پالیسی دیگر موضوعات مثلا خدمات صحت، مسئله زنان، مسئله آموزش، مسائل حقوق اینا هم وجود داره، ولی توزیع مواد غذایی و مسئله فقر از جمله اولویت اساسی است. بخاطر از اینکه در نبود از او ماندار که جامعه به یک بحران فاقدی مواجه است و یک بحران بسیار جدی و اساسی است در کشور. با او خاطر بیشتر ملل متحد در این مسئله تمرکز میکنم و این کمک ها از طریق هم پروگرام های ملل متحد به صورت مستقیم میتونه توزیع شود، از جمله مثلا WFP یا مثلا UNHCR یا بعض اینا، و همچنان از طریق مؤسسات بین‌المللی که به صورت غیر دولتی هستن، اونا در افغانستان کار میکنن و یا مؤسسات غیر دولتی که در خود افغانستان است. بنان تنها ملل متحد به صورت خودش کار نمیکنه بلکه پارتنرها یا همکارایی دارن که از طریق بنان حضور زنان هم در ملل متحد هم در مؤسسات بین‌المللی و هم در مؤسسات غیر دولتی افغانستان یک مسئله بسیار مهم است که تا بتانه واقعا زنان افغانستان و اطفال افغانستان به این کمک ها دسترسی داشته باشند. اما اینکه آیا زنان افغانستان به این کمک ها دسترسی دارن و تا جایی که بسیاری وقتا با زنان در تماس هستم یا اونا با ما در تماس هستن به خاطر مشکلاتی که دارن، اونا از عدم دسترسی به این کمک ها شکایت دارن، برای اینکه متاسفانه زنانی که بتانن با اونا در تماس شوه. اینا یکی خواه برآمدن اینا از خانه برشان مشکل است و دومی که رفتن در ای که اما آدرس پیدا بکنن که به کجا مراجعه بکنن، تمام از اینا این موانی است. و سومی که چون کارمندان زن در اونجا نیست و یا ای که بعض وقتا با گاردهایی که در بیرون هستن یا با افرادی که به نام پلیس استخبارات و طالبا هستن با مشکلات با انواع مختلف مشکلاتی که وجود داره با این مشکلات اونا یا بهانه هایی که وجود داره با این مشکلات بر اونا مواجه میشن و بناهن اونا دسترسی واقعی ندارن. شاید یک بخش کوچکی از مردم دسترسی داشته باشن. بهتر است که ملل متحد باید از طریق هم مؤسسات بین‌المللی و هم تماس مستقیم از طریق خود ملل متحد و یا به همکاری مؤسسات غیر دولتی با خود کمیونیتی ها یا قریجات و شوراهای شهر اینا باید در تماس باشن. خب در قریجات احتمالاً که هم مشکلات خود داره به خاطر که راه ها بسیار این مناطق دوردست است از لحاظ ترانسپورتیشن و بعض راه های اینا و از لحاظ جغرافی مشکلات وجود داره، ولی از یک طرف دیگه قریجات کوچکتر است، میتونن اگر در یک مسجد مراجعه کنن میتونن با خوبی با مکلان قریه یا اینا دسترسی داشته باشن. ولی بازم آیا ممکن است که مثلا در اونجا بتونن واقعا زنا به این کمک ها دسترسی داشته باشه؟ یک سوال است، ولی یکی از راه های خوب است. اما در شهرها از یک طرف سهولت وجود داره، اینی که از لحاظ دسترسی جغرافیایی در اونجا مشکلات وجود نداره، اما این که چون شهرها بزرگتر است آیا با کجا مراجعه بکنن که تا بتونن واقعا به اصل کمیونیتی هایی که نیاز به یا محلاتی که نیاز به کمک دارن با اونا برسن و همچنان زنانی که در اون محلات زندگی میکنن آیا چگونه میتونن که به کمک ها دسترسی پیدا بکنن؟ اینا همش سوالاتی است که هم یک رای حل است و همی رای حل ها با چالش هایی که مواجه است. برحال ما امیدوار هستیم که ملل متحد از طریق تماس با مردم، از طریق تماس با محلات بتونن به مردم افغانستان مستقیم دسترسی داشته باشن و زنان افغانستان بتونن که واقعا به این خدمات و کمک ها دسترسی داشته باشن و بر از اونا موجود باشه. ولی از طرف دیگه هم بدون حضور کارمندان زن نه تنها در ملل متحد بلکه به تمام مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان وجود داره و نهادهای غیر دولتی و همچنان مؤسساتی که به نام جامعه مدنی فعالیت میکنن، زنان باید در اینجا حضور داشته باشن تا بتانن که مشکلات زنان در اونجا بازتاب بتانن و همچنان یک پل ارتباطی بین جامعه زنان و ملل متحد چون و از طرف دیگه هم بتانن کمک های ملل متحد به مردم برسانن. در حقیقت هم دسترسی زنان به ملل متحد و کمک های ملل متحد اونا افزایش بتن و همی که ملل متحد اونا با جامعه و با مردم و با خانواده و با زنان وصل بکنن.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز با ادامه بس با خانم کبیر خواهیم بود. با ما باشید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنیم. مهمان برنامه خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن و کارمند سابق یونیسف یا ملل متحد هستند. خانم کبیر، تقریبا در ختم برنامه قرار گرفتیم معلومات زیادی را روی تاثیرات سوی عدم حضور کارمندان زن در پروسه امدادرسانی به افغانستان با بیننده تشریح کردین و سوی دیگر روی نوعیت امدادرسانی ملل متحد به افغانستان. حکومت طالبان 3 ساله شد، هیچ گونه تغییری در مشی حکومت طالبان برای شامل‌سازی زنان در هیچ سکتور رونما نشده به شمول امدادرسانی و به نظر میرسه که زنان از اولویت ابداً از اولویت در زمینه آزاد در افغانستان برای طالبان برخوردار نیستن. به نظر شما چه باید جامعه جهانی بکنه در حالی که کتله زن از هر بخش و از هر سو در افغانستان تحت فشار و رنج قرار دارد، چه از عرصه امدادرسانی،
تو عرصه کاری، تو عرصه ای که تنم گفته شد تنانان آور خانواده خود زنها هستن و حال هیچ درآمد و هیچ امید و هیچ منبعی را هم برای تمویل خود ندارن. چه باید شود تا طالبا مجبور شوند که به این قشر بسیار تحت فشار در افغانستان که هیچ نوع حمایت هم تا حال از اونا صورت نگرفته صورت بگیره؟
خب افغانستان امروز متاسفانه در یک وضعیت قرار داره که او را میتونیم بگویم که اصطلاحی که یک استیت جندر پرسیکیوشن گفته میشه، یعنی یک کشور و جامعه است که امروز متاسفانه در اونجا آزار و اذیت زنان و تخلف از حقوق زنان به یک قانون تبدیل شده. و به اساس اساسنامه روم جندر پرسیکیوشن جنایت علیه بشریت است و باید دادگاه بین‌المللی در این مورد چی کنن، رسیدگی کنن. در افغانستان امروز زنان از ابتدایی ترین حقوق اساسی خود محروم هستند. حتی زنان در چهار دیواری خانه محصور هستند. یک زن بدون محرم شرعی خود نمیتونه که در یک فاصله دورتره که در حدود فکر میکنم 72 کیلومتر تعیین شده از بره به تنهایی خود، و این میتونه که بسیار محدودیت ها را برای زنان و خصوص در عرصه اخص نیازمندی های صحی که دارن و همچنان خدمات صحی و خصوص در آلات که نیاز عاجل است این خدمات دریافت بکنن، ولی بدون یک محرم شرعی او نتانه که برای یک فاصله دورتر بنان دسترسی از اینا به خدمات صحی و کلینیک ها و شفاخانه ها کاملا محدود ساخته شدن. و همچنان ما میبینیم که از مکتب و تحصیل باز ماندن، از کار کردن اونا ممنوع شدن و بسیاری حقوق دیگه که باید انسان ها داشته باشه و زن ها داشته باشه، و طبعا که حقوق زنان بخش از حقوق بشر است و در کل در افغانستان بسیاری از حقوق مردم امروز نادیده گرفته شده یا حتی ممنوع شده. بنان بایی اساس افغانستان یک جندر پرسیکشن استیت است و در پولی ازی سر کانسپت جندر اپارتاید کار میشه. یک گروپ های مختلف از زنان است که به همکاری یک تعداد از پروفیسران حقوق که تیوری های را در این مورد تهیه کردن کوشش میکنن که موضوع امو وضعیت زنان در افغانستان و اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم علیه بشریت شناخته شد و وارد قانون بله. شد. ولی در حال حاضر آنچه که اصل و اساس اساسنامه روم بله. باید که مجرمین به دادگاه کشانده شوند.
ممنون و سپاس از وقتتان. متاسفانه وقت برنامه در همینجا خاتمه پیدا میکنه. سپاس از بیننده و شنوندهایی که با ما بودن. همکاران تا لحظات دیگه با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا با شما خواهند بود. بیننده و شنونده ما باقی بمانید. ممنون از همراهیتون.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.